آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام. دی ماه 96 گفتگوی ما را از تالار سنگلج خواهید شنید. نمایش فلان و چنان و رضا شاه بداغی نویسنده و کارگردان این اثر.
منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان این برنامه.
ارادتمندیم آقای شاه بداغی. خیلی بی مقدمه آقای شاه بداغی بپردازیم به نمایشنامه‌ای که نگاشتین. نمایشنامه‌ای که من احساس میکنم شما یک جستجوگر زبانید و احساس میکنم زبان در آثار شما خیلی براتون مهمه. کلمات خیلی مهمه. و حالا همونطور که پیش از گفتگو هم شما اشاره کردید، من به خاطر آوردم نمایش بریدگی هام که از شما دیدین در قشقایی، این اتفاق درش میافتاد. محور زبان براتون مهمه. چی شد که به این موضوع پرداختید و اساسا چرا اینقدر روی زبان تاکید دارید؟
والا برای اینکه بتونم در واقع توضیحی بدم نیاز به این مقدمه داره، اونم اینه که در واقع نحوه برخورد من با تئاتر از زمان دانشگاه در واقع شکل گرفته. سال 81 من ورودی در واقع سال 81 هنرهای زیبا هستم. من تا پیش از اون با تئاتر هیچ آشنایی نداشتم، یعنی در واقع حتی اینجور بگم که من خب تا حالا تو سالن تئاتر تاس ندیده بودم. مثلا تلویزیون تله تئاتر رو اینجور داستانا که پخش میکرد اونم به عنوان تئاتر نمیدیدم. یعنی در واقع اینجور بگم که خود تئاتر برام موضوعیت نداشت، یعنی اتفاقی که روی صحنه میفته. بعدتر که وارد دانشگاه شدم و مثلا در واقع همین تئاتر هنرهای زیبا رفتم، اولین تئاتری در واقع بتونم میگم زندگیمو تو همون بازه دانشگاه همون اوایلش مثلا دیدم. اتفاقی که افتاد این بود که خب من از پیش از دانشگاه می نوشتم و در واقع اون چیزهایی که می نوشتم حالا داستان بود یا شعر بود یه ویژگی زبانی برای خودش داشت که این برگرفته از در واقع لهجه ها و زبان های مختلف بود. یعنی مثلا لوری، کردی، ترکی، عربی، نمیدونم لهجه های گیلکی، مشهدی، یزدی، همه اینا برام خیلی جذاب بود که در واقع آدم ها به این لهجه ها و زبان ها صحبت میکنن. اون آهنگ صداشون همیشه برای من جذاب بوده و من این به عنوان در واقع یه جور یه گنجینه صوتی برای من بوده که همیشه من مثلا میتونستم بهش چیزهایی بیافزایم و ازشون استفاده بکنم. تو سیر نمایشنامه نوشتن من هیچ وقت یادم نمیره، همیشه یکی از استادامون تو همون سالهای ابتدایی دانشگاه به من میگفتش که تو نمایشنامه‌ای که مینویسی اصلا انگار که هیچ نسبتی با تاریخ نمایشنامه نویسی ما نداره. اینم نه به عنوان یه حرف در واقع مثبت میزد یا منفی، یعنی نه اینکه مثلا چیزایی که من مینویسم چیزای خوبی ان یا بدی ان، صرفا متفاوتن با اون چیزهایی که تا الان ما مثلا تجربه کردیم و داشتیم. بعدا که جلو اومدم خب این رو در واقع به اون شیوه غریزی یک جور آگاهی بخشیدم و از سال 1989 که دیگه من سعی کردم به صورت مرتب تئاتر کار بکنم با همین نمایش بریدگی ها، از بدو تأسیس، فلان و چنان، دوخی ها، این کارها، اون در واقع شیوم رو سعی کردم ادامه بدم بیاد جلو. به صورت خلاصه اگه بخوام بگم اینه که زبان تو کارهای من یه در واقع فرم اجرایی رو در واقع در درون خودش داره، به این مناسبت که آهنگ کلمات، میزانسن هایی که در واقع باید روی صحنه رخ بده از پیش درون خودش داره. فرایند تمرین، فرایند اکتشاف اون میزانسن هاست از درون آهنگ کلمات، یعنی چیزهایی که در واقع بازیگرها حالا تو متن هست میگن، اینا یه آهنگی داره که با این آهنگ مدل حرکت کردنشون، ایستاییشون و ژست ها و فیگورهایی که مختلفی که در واقع توی کار اتخاذ میکنن تو درون اون هست و فرایند تمرین در واقع به نوعی اکتشاف این مسئله است. اینجور در واقع فکر میکنم که با این روش خیلی بهتر میتونم اون مفاهیمی که در واقع بستر متن من لحاظ میکنم، اونها رو به در واقع به منصه ظهور برسونم. یعنی این مدل از زبان و این مدل از میزانسن ها که از درون همین زبان بیرون اومده اجازه میده که اون محتوای مثلا درونی من با قدرت بیشتری و همچنین با تأثیر بیشتری خودش رو در واقع نشون بده.
ببینید، ما با شروع نمایش اول مواجه میشیم با یک بیمکانی، با یک بیزمانی، اما به مرور وارد یک دوره‌های مختلف میشیم، انگار که ما سوار یک قطاری شدیم، داریم حرکت میکنیم و سیر میکنیم در زمانهای مختلف. این حرکت و سیر هم برمیگرده باز به همون شیوه زبان شما که اشاره میکنه به واجاره استعاره و قص الهازا، که ما سوار بر زبان میریم، در طول زمان میچرخیم، گذر میکنیم از فضای رئالیست به غیر رئالیستی و قص الهازا و در انتها دوباره میرسیم به یک بیزمانی، به یک بیمکانی. درسته که زبان رو ما متوجه میشیم، اما احساس میکنیم دوباره رسیم به یک جایی که معلقیم در خلایی. این سیر رو چگونه بهش رسیدیم و اساساً فکر میکنم که این سیر رو دوست داشته باشین خیلی.
چیزی که میتونم بگم اینه که ما مثلا اینجور عرف بوده که برای نشون دادن دوره‌های زمانی مختلف اساسا یه ساختاری رو نویسندگان مختلف اتخاذ میکردن. مثلا زنده یاد رادی توی نمایشنامه‌های خودش مثلا یه زبونی رو داشت که یه دوره خاص تاریخی رو این زبون میتونست بازتاب بده، یا مثلا استاد بیضایی در واقع یه توی نمایشنامه هاش مثلا حالا هم مرگ یزگرد از یه سمت، از یه سمت ندبه، از یه سمت در واقع افرا یا روز میگذرد، توی اونها زبانی رو در واقع اتخاذ کرده که باش میتونه یه موقعی دوره ای از تاریخ رو در واقع بازنمایی کنه. که حالا مثلا تو مورد آقای بیضایی اتفاقی که میفته اینه که این زبان خب یه غنای خیلی قوی داره، یه زبان به شدت پخته است و کارایی زیادی روی صحنه داره. من این حرفی که الان میخوام بزنم و پیشتر هم مثلا تو جاهای دیگه هم گفتم، سه تا آدم هستن توی تاریخ نمایشنامه نویسی ما که این سه تا آدم با جنبه های مختلفشون خیلی مثلا به من کمک کردن که من بتونم چیزهایی ازشون اخذ کنم. کنار هم قرار گذاشتن این سه تا آدم شاید یه خورده عجیب و غریب به نظر بیاد، بهرام بیضایی، علیرضای نادری و جلال تهرانی. یعنی این هر سه تاشون یه کارهای زبانی میکنن که شاید نسبتی با هم دیگه نداشته باشه، اما یه کار خیلی مهمی رو توی اجراهاشون، حالا نمایشنامه‌هاشون، اونایی که هر سه تاشون هم کسایی هستن که خودشون هم بیشتر کاراشون اجرا کردن، در واقع دیده میشه، اینه که من یعنی اینجور فکر میکنم که حتی به نوعی خود غریزی این اتفاقی که میفته اینه که آهنگ کلماته که حدود و سغور کارگردانی و اجرا رو مشخص میکنه تو هر ستای این در واقع بزرگان ادبیات نمایشی ما. بعد این موضوعی هم که گفتین که در واقع یه بیزمانی و بیمکانی در واقع توی این متن هست و ولی در این حال زمانها و مکانهای آشنایی رو در واقع به ما نشون میده و بعد دوباره برمیگرده به این بیزمانی و بیمکانی، این پتانسیلی که خود این شیوه در اختیار من قرار میده و من میتونم بدون این که متعهد باشم یا اساساً پای من و مخاطب گیر کنه توی دوره تاریخی و بخوام بیش از حد کد بدم و اساساً به جای این که بتونم اون حسه در واقع ملتهب تاریخ رو که مثلا توی دهه 40 شمسی مثلا رخ داده، دهه 50 رخ داده، یا حتی نه مثلا 100 سال پیش، 150 سال پیش تو دوران مشروطیت رخ داده، اینها رو برای این که بتونم بکشونم بیارم تو زمان حال معاصرش بکنم، لاجرم این سبک و شیوهی که دارم میتونه به من خیلی کمک بکنه. یعنی این که اگه به فرض من بخوام اون التهابی که تو دوره مشروطه است و بخوام الان نشونش بدم، یه راه اینه که اون همون زبونی رو اختیار کنم که مثلا در فصل توی ندبه است یا نمایشنامه‌های دیگه که اون را... ولی یه راه دیگه شم اینه که اساسا انقدر من این رو دوچار دفرمگی بکنم که هم لحظات حال ما رو به شدت به خاطرمون بیاره و هم به نوعی از لحظات دوره مشروطه بتونه یه آشنایی زدایی بکنه که ما الان رو بیشتر در واقع درک بکنیم. یعنی به نوعی کار رو تو افق زمانه کنونی ما در واقع به عرصه برسونه.
ببین از حوزه زبان که بگذرم، البته این حوزه زبان خیلی بر شیوه اجرایی شما هم تأثیر گذاشته، میرسیم به استفاده از نمایش‌های ایرانی. ما داریم یک نمایشی رو میبینیم که وقتی که باش مواجه میشیم یاد نمایش‌های زنانه میفتیم، نمایش‌هایی که در جمع زنانه اجرا میشد. بعد به مرور که جلو میای نقالی رو میبینیم، شبیه خانی رو میبینیم و حالا نمایش های دیگه، حتی مثلا نقبی به سیاه بازی میزنیم، به کچلک بازی میزنیم و قص الهازا. این تلفیق رو چگونه از زبان به شیوه میرسین؟ من حس میکنم که نوع زبان شما اساسا و تفکر شما به سمت ایران و صرفا نمایش ایرانیه، با نگاهی به شیوه هایی که حالا این روزها در غرب هست، همونجور که از نور استفاده میکنیم، پاچش نور در صحنه به شدت تفکر برانگیزه و حالا میشه نقبی زد به نمایش‌های مدر، اما زبان و نوع شیوه اجرایی و استفاده از گونه‌های مختلف نمایش کاملا ایرانی.
من در ابتدا بگم که من اساسا به این گونه‌های نمایش‌های ایرانی مثلا حالا تا حدودی برخلاف حرف شما معتقد، یعنی اعتقادی ندارم، یعنی اساسا تعزیه، نقالی، روحوزی و گونه‌های مختلفی از این نمایش‌ها، دلیلش هم اینه که مثلا تو این به خصوص تو این چند ساله اخیر به دلیل اینکه این جور نمایش‌ها به شدت غیر سیاسی هستن، به شدت حتی غیر اجتماعی هستن و اساسا توسط مثلا حالا مسئولین و این داستانا یه جور وجهه موزه‌ای بهشون بخشیده شده که هر چند مثلا هر سال مثلا یه نمایش جشنواره واسهشون میذارن یا آدم‌های از این سبک کار می‌کنن، اساسا خودشون هم همین یه جور احساس موزه‌ای بودن ناخودآگاه بهشون دست میده. من به واسطه این جور مسائل اصلا در واقع مثلا علاقه‌ای به این جور سبک‌ها و این کارا ندارم، اما یه چیزی رو میدونم، اونم اینه که ویژگی‌های زبانی که توی تعزیه هست و توی نقالی هست و توی تخت حوزی هست، توی سیاه بازی هست، اینها پیش از اون که یه فرم نمایشی باشن در ابتدا یه گونه‌ای از صحبت کردن بودن، یعنی مثلا خیلی ساده بگم یه گونه ای از صحبت کردن هست که مثلا توی اگه مثلا بریم توی بازار تهران تو اون قسمت هایی که هنوز مثلا یه خود قدیمی نشین و اینا، اون حاجی بازاری هایی که کنار هم دیگه نشستن دارن حرف میزنن، حالا چه شوخی میکنن چه دارن یه حرف جدی میزنن، معامله میکنن یا هر کاری که دارن میکنن، مدل حرف زدنشون هم شما توش میتونید یه خود تعزیه ببینین، هم توش خود سیاه بازی ببینین، یه رفتارهای ریز حالا فیزیکال مثلا هست یا یه رفتارهای زبانی هست که این رفتارهای زبانی توش مقادیری از این پرفورمنس های سنتی ایرانی رو درون خودش داره. من خیلی به این مورد توجه میکنم، یعنی مثلا به این مورد توجه میکنم که فلان آدم که توی بیرون مثلا من نمونه مثلا واقعیشو میتونم ببینم حالا یا در واقع ازش بتونم استفاده بکنم توی کار خودم، این داره اساسا مثل نقالا حرف میزنه ولی نقالی نمیکنه، اصلا از نقالی هم چیزی سر در نمیاره که بخواد مثلا این کارو انجام بده. سر همین در واقع تاثیر من در واقع به اون گونه های حرف زدن و گونه های در واقع حرکت کردن و این ویژگی های زبانی، به جای این که تأثیر من به تعزیه و نقالی و روحوزی و اینا باشه، یعنی من با اونا واقعا در واقع کار خاصی ندارم. اگرم توی این نمایش ما جلوه های مثلا پررنگتری از خود تعزیه یا نقالی یا در واقع سیاه بازی رو میبینیم، این به دلیل اینه که توی اون قسمت از نمایش ما در واقع اون میزان گویشی که شبیه به تعزیه است به غلظت بالایی رسیده، به همین خاطر ناخودآگاه تبدیل به تعزیه میشه. یعنی من موقعی که حتی نمایش دارم می‌نوشتم اصلا واقعا به تعزیه هیچ فکری نمی‌کردم، اما توی در واقع بخشی از نمایش که گفتگوی بین مثلا این خانجان اصطلاحاً و سه تا همسرش در واقع برقراره، انقدر غلظتش بالاست، اطلاعاتی که داره میده انقدر مثلا قویه که ناخودآگاه میبره به سمت تعزیه. میدونید، یعنی من از پیش تعزیه رو اتخاذ نکردم که این تعزیه رو توی اینجا استفاده کنم، خودش در واقع به اون سمت رفته.
بسیار عالی. نمیخوام خستت کنم اما دو تا سوال دارم. اول، سوال اولی که خیلی موسیقی در کارت رو پررنگ نمی کنی و سعی می کنی موسیقی رو باز با کلام ایجاد کنی، این اتفاق از کجا میاد؟ یعنی اساسا من حس می کنم که آقای شاه بوداغی داره یک چیزی رو سعی می کنه که بهش برسه و اون یک ریتمیک بودن و یک ریتم رو به دست گرفتن با کلامه.
این از همون ویژگی سبکی کار من در واقع برمیاد، این که خب خیلی راحت من میتونستم از همون ابتدا یه گروه موسیقی بیاد مثلا فضا رو پر بکنه، یا اینکه در واقع تو زیر متن در واقع اون حرکت ها و اینا حضور داشته باشه. ولی از همون اول ازش اجتناب کردم، یعنی از همون اول، منظورم از ابتدای سال 1389 که من به صورت جدی وارد این عرصه شدم اجتناب کردم از موسیقی. دلیلش هم این بود که اساسا اون کاری که موسیقی داره انجام میده رو توی متن هست و قراره توی اجرا هم حضور داشته باشه. عملا پس موسیقی یه عنصر اضافه میشه، یعنی در واقع موسیقی یعنی نواختن با آلات موسیقی. اما چیزی به نام موسیقی خود مثلا صحنه و موسیقی متن، این حضور داره و این باید توسط بازیگر اتفاق بیفته. توی این سبک و شیوهی که در واقع من دارم، بازیگر خیلی عنصر مهمیه. یعنی بازیگر اون کسیه که باید آهنگ رو تبدیل به میزانسن بکنه، تبدیل به حرکت بکنه، آهنگ رو تبدیل به موسیقی بکنه، آهنگ رو تبدیل به همون ویژگی ها، اون گویش ها و اون در واقع اکت های مثلا کلامی بکنه. خلاصه در واقع کار ساده‌ای روبروش نداره و اگه این به شکل ایدئالش اتفاق بیفته، اساسا مخاطب ما نمیتونه تفکیک کنه که توی این کار یک مثلا یک موسیقی شنیده یا اینکه نه توسط بازیگران گفته شده. یعنی عملا موسیقی به اون شکلی که مثلا گروه موسیقی بیان توی کار بخوان چیزی اجرا بکنن، این اصلا نمیشنوه، یعنی نیازی نیست که اساسا بشنوه، احساس نیاز نمیکنه نسبت بهش.
بسیار عالی. و برای سوال پایانی، چقدر فکر میکنی که مخاطب ما میاد به سمت این گونه نمایش ها که از دل فرهنگ عامه زبان خودمون داره بلند میشه و از دل قدیم های خودمونه با رنگ و بوی تازه، و چقدر فکر میکنی که مخاطب نه، میره به سمت آثاری که از پیش نوشته شده غربی هست و به نوعی سبک و سیاقی داره که حالا پسند ذهنی این روزهاشه با توجه به این مقایساتی که داره پیش میاد بین ایران و حالا کشورهای دیگه، بتونیم بگیم بین شرق و غرب؟
من اول بگم که در واقع تئاتر همواره یک امر لوکال و محلیه. یعنی مثلا در واقع تئاتر مثلا از نظر من به غربی و شرقی و نمایش‌های ایرانی و نمایش‌های غربی نمیتونه تقسیم بشه، چون همواره مثلا رب به این داره که تو کجا داره اجرا میشه و بنابر مقتضیات در واقع زیستی اون مکان، اون تئاتر هم برای اونجا اجرا میشه. یعنی اگه مثلا بکت هم اجرا بکنیم یا اینکه مثلا یه سیاه‌بازی هم اجرا بکنیم، فرق زیادی نمی‌کنه، چون تو یه داره تو تهران مثلا یا اصفهان داره اجرا میشه و بنابراین باید تو مرحله اجرا مقتضیات خود مکان رو در نظر بگیریم. مسئله بعدی اینه که توی یعنی من با اینم مخالف هستم که این نمایش ما خب که بخواد یعنی نمایش ما دستبندی بشه توی نمایش‌های ایرانی، یعنی با اینش مثلا موافق نیستم و شاید حتی وجود تعزیه و تقلید و همه این داستانا توی کار ما برای این پوششی باشه، برای اینکه ما بتونیم حرف خودمون رو بزنیم، یعنی بتونیم راحت‌تر اون حرف رو بزنیم. و مسئله بعدی راجع به مخاطبم اینه که حالا توی این چند روزی که ما اجرا داشتیم، با توجه به طیف مثلا حالا تقریبا گسترده‌ای از مخاطب‌ها، از اینکه تحصیل کرده هستن یا تحصیلات کمی دارن یا اینکه تئاتری هستن یا اساساً تئاتری نیستن، آدم‌های مختلفی که اومدن، این در واقع کامنت‌ها و نظرایی که من گرفتم، چیزی که برام جالب بوده اینه که همشون احساس رضایت داشتن حداقل از ریتم کار ما و این در واقع این که حتی شکایت از این داشتن که گویا اجرای ما تایمش خیلی کمه، در صورتی که اجرای ما 55 دقیقه است و اینجور نیست، براشون خیلی زود تموم شده اجرا. از اون طرفم برای اون در واقع مفهومی به نام مخاطب تئاتر که الان مثلا میرن این اجرای مختلف میبینن و گویا مثلا تهران صد و خورده ای تئاتر هر شب اجرا میشه و اینا، من فکر میکنم که کار ما واقعا یه جور مبارزه است. ما باید به زور بکشونیم. اگه این کار حتی پیچیدگی داره یا اینکه مثلا یه جاهایش فهم نمیشه، اتفاقی که میفته اینه که این پیچیدگی و این فهم ناشدگی ظاهری به دلیل اینه که اساسا شرایط ما شرایط پیچیده و فهم نشدنیه. همین مثلا یکی دو روز پیش اون زلزله‌ای که اومد و اساسا شهر از بیخوبون به هم ریخت، این خودش داره نشون میده که اصلا ما با مسائل ساده‌ای روبرو نیستیم، وگرنه قاعدش اینه که هر جا زلزله میاد، مکانی که ما درونش هستیم باید از پیش آماده باشه برای اون زلزله، به عنوان یک امر نابهنگام که نباید مثلا خودش رو نشون بده. یه چیزی که قابل پیش بینیه، ما میدونیم که میاد. ولی اتفاقی که افتاد ما دیدیم که تبدیل به قیامت در واقع کبرا شد اون اتفاقی که مثلا افتاد. بنابراین من خود این مفهوم رو بخوام توی تئاتری بگمش اصلا نمیتونم ساده بگم، باید تمام پیچیدگی‌هاش رو لحاظ بکنم و با همون پیچیدگی‌ها بگم. اتفاقا وظیفه ما تربیت مخاطبیه که ساده‌گیر انقدر نباشه، انقدر در واقع دنبال این قضیه ها و داستان های ساده نباشه، و فکر میکنم کار من و کارهای قبلیم تو این مدت که انجام دادم اساسا در راه این مبارزه بود و سعی میکنم تا اونجایی که به توان دارم تو این مسیر برم جلو.
دم شما گرم و کلام پایانی شما با شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیفال.
والا در واقع حرف آخری که دارم اینه که بیاین این تئاتر رو ببینید، چون در واقع ما یه تایم طولانی هم براش تمرین کردیم، حالا جدای از این تعارفات و این حرف‌ها، اما اینه که یه امر پیچیده رو داره مطرح میکنه. این امر پیچیده گره خورده با تاریخ 100 ساله اخیر ما و به شدت معاصره، به شدت معاصره.
خیلی از شما سپاسگزارم که وقتتو در اختیار ما گذاشتی و ما یعنی تیم آوای تیبال از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم و تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم باشه و غمتون کم. خدا نگهدار.